تاسو ته بل خبری مجله وړاندې کړی.
تشکر سارون صاحب، سلام عرض میکنم و صبح یکتان بخیر. به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین. 7:30 دقیقه با وقت کابل شد. من و همکارانم در نیم ساعت با مجموعه از خبرها و گزارش از افغانستان، منطقه و جهان با شما خواهیم بود. امروز یکشنبه 10 ماه جوزای سال 1394 هجری شمسی است که برابر می شود با 31 ماه می سال 2015 میلادی. رئیس جمهور افغانستان با ارسال نامه‌ای به رهبران پاکستان از آنها خواسته تا اگر در گفته‌های خود در مورد حمایت از روند صلح افغانستان صادق هستند، در 3 هفته آینده 7 گام مشخص را در نظر بگیرند. این موضوع در صدر مطالب خبری ما، سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم. حالا سرویس خبری این ساعت. سرخط ها در یک درگیری در ولایت پکتیکا 15 تن از شورشیان کشته شدند. رئیس جمهور افغانستان میگوید که حقوق زنان قربانی صلح نخواهد شد و وزیران خارجه امریکا و ایران در ژنو با هم دیدار کردند. مشروح خبرها. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که در جریان درگیری میان مازفین امنیت ملی و طالبان مسلح در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا 15 تن از طالبان مسلح کشته و 29 تن آنها زخمی شدند. در خبرنامه این ریاست آمده است که منصوبین امنیت ملی در جریان این درگیری که بعد تازگی رخ داد، دو اراده موتر و یک اندازه مهمات را به دست آوردند. در ادامه خبرنامه همچنان از کشف و ضبط 16 تن مواد منفجره از یک موتر در ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا خبر داده شده است. ریاست عمومی امنیت ملی میگوید این مقدار مواد منفجره در وانه مرکز وزیرستان جنوبی در این موتر جاسازی شده بود. رئیس جمهور افغانستان میگوید که حقوق زنان قربانی صلح نخواهد شد. محمد اشرف غنی این موضوع را دیروز در دیدار با اعضای شبکه زنان افغان در ارگ ریاست جمهوری گفت. در خبرنامه ریاست جمهوری با نقل از آقای غنی همچنان آمده است که یک زن به حیث عضو شورای عالی ستر محکمه معرفی خواهد شد. در خبرنامه گفته شده که رئیس جمهور غنی از تعهدش در زمینه منع خشونت با زنان اطمینان داده و گفته است که از حقوق زنان در چارچوب قانون اساسی و دین اسلام حمایت خواهد شد. اعضای شبکه زنان افغان در این ملاقات گفتند که جلسه های محاکمه عاملین قتل فرخنده مورد رضایتشان نیست و باید به طور شفاف صورت گیرد. آنها همچنان برخی خواستها از جمله باقی ماندن قانون منع خشونت با زنان یک قانون مستقل، نقش زنان در پروسه صلح و در نظر گرفتن سهم بیشتر برای زنان در شوراهای ولسوالی ها را مطرح کردند. وزارت معارف افغانستان در یک اقدام تازه می‌خواهد که 7 میلیون جلد کتاب درسی مکاتب را در یک ماه در داخل کشور چاپ کند. این نخستین بار است که 8 مطبعه داخلی در افغانستان این تعداد کتاب را چاپ می‌کنند. کبیر حقمل، رئیس نشرات وزارت معارف، در صحبت با رادیو آزادی گفت که پروسه اداری چاپ این کتاب‌ها نهایی شده است.
ما خواستیم یک پروژه 7 میلیون کتابی را طرح و دیزاین بکنیم که خوشبختانه کارایش خوب داره پیش میره و ان شاء الله در چند روز آینده کار کتابی از اون برای بار اول در خود کابل آغاز خواهد شد.
آقای حقمل افزود که 3 تمویل کننده خارجی برای اجرای این پروژه به وزارت معارف کمک مالی فراهم میکنند، اما وی نگفت که این پروژه چقدر هزینه برمی‌دارد. حالا هم تحولات منطقه و جهان. وزیر خارجه امریکا و همتای ایرانیش در ژنو با هم دیدار کردند. جان کری و محمد جواد ظریف به هدف زمین‌سازی برای دستیابی به یک توافق جامع در خصوص برنامه هسته‌ای تهران تا پایان ماه جون با هم گفتگو کردند. یک مقام ارشد وزارت خارجه امریکا به روز شنبه گفت که کری و ظریف روی تمامی مسائل بحث‌های جامع و مفصل داشتند. در همین حال به نقل از عباس عراقچی معاون هیئت مذاکره کننده ایران گفته شده است که بعضی اختلاف‌ها هنوز هم باقی اند. ایران و 6 قدرت جهان به تاریخ 2 ماه اپریل در مورد یک معامله ابتدایی هسته‌ای به توافق رسیده بودند. یک گروه نظارت بر حقوق بشر از سوریه میگوید که در نتیجه پرتاب بمب‌های بیرلی توسط هلیکوپترهای رژیم سوریه در ولایت حلب بیش از 71 تن از غیر نظامیان کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. این گروه که مقر آن در بریتانیا است، به روز شنبه گفت که حداقل 59 تن در یک بازار شهرک الباب کشته شدند. گفته می‌شود که این شهرک در کنترل گروه شورشی دولت اسلامی است. در همین حال گزارش داده شده که گروه دولت اسلامی زندان تدم مرمر را در نزدیکی شهر باستانی پالمیرا انفجار داده است. شهر پالمیرا یا تدمر در اوایل ماه می از سوی گروه شورشی دولت اسلامی تصرف شد. و مقام های اروپایی از مسکو به خاطر تهیه یک لیست سیاه که در آن سیاستمداران این اتحادیه شامل ساخته شدند انتقاد کردند. این سیاستمداران اتحادیه اروپا نمی توانند به مسکو سفر کنند. در این لیست نام های 89 تن درج است. یک سخنگوی فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به روز شنبه گفت که این اقدام را کاملا خودسرانه و غیر قابل توجه تلقی می کنند. در این حال مارتین شولز رئیس پارلمان اروپا گفته که این لیست سیاه اعتماد دو جانبه را بیشتر کاهش می دهد. آلمان می گوید در این مورد از مسکو وضاحت خواسته است. برلین گفته افرادی که در این لیست شاملن حق دارند بدانند که چرا در آن قرار داده شدند تا بدین ترتیب اقدام قانونی را روی دست بگیرند. از یک مقام وزارت خارجه روسیه که از وی نام برده نشده نقل شده است که می گوید این لیست سیاه در پاسخ به تحریم های اتحادیه اروپا بر روسیه انکشاف داده شده است. خبرهای این ساعت تقدیمتان شد. حالا هم پیشگویی وضعیت آب و هوا.
اداره های بین المللی هواشناسی آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان را به اساس درجه سانتیگرید در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی می کنند. کابل آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 13. مزار شریف آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 23. هرات آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 19. جلال آباد آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 16. شهر غزنی آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 11. شهر گردیز آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 16. و شهر بامیان همچنان نیمه ابری گفته شده، بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 7 درجه سانتیگرید پیش بینی شده است.
باز هم خوش آمدین در کمتر از نیم ساعت. من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با این مطالب با شما خواهیم بود. اگر پاکستان در مورد حمایت از روند صلح افغانستان صادق است، در 3 هفته آینده 7 گام مشخص را در نظر گیرد. رئیس جمهور غنی چنین گفته است. قرار است ولایت بامیان در اخیر همین هفته در یک مراسم رسمی با عنوان پایتخت فرهنگی سازمان سارک اعلان شود. کشت کوکنار در ولایت‌های شمال افغانستان باعث نگرانی‌ها شده است. وزارت معارف در نظر دارد تا پس از این کتاب‌های درسی مکاتب در داخل کشور چاپ شوند.
هدف از این است که یک کتاب ها بزرگتر به صورت ما قرار بگیره و دوم این که صنعت چاپ در افغانستان و فعالیت چاپخانه ها در افغانستان تسلیت یافت.
در ادامه این مجله خبری نگاهی خواهیم داشت به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه های بین المللی در مورد افغانستان. پدران کار میکنند تا فرزندانشان باسواد شوند و علم بیاموزند.
هر فشاری که ما به ما میخوایم که بچهای ما باید درس تعلیم بخونن، چی ذکر باشه چی اوناز بشه، میخوایم باید اونا باید بیسواد نباشه، باید اینا بخونن.
این صحبت در رنگ‌های زندگی از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید. در یک اقدام قابل ملاحظه، رئیس جمهور افغانستان بر رهبران پاکستان نامه فرستاده و از آنها خواسته است تا از حمایت از طالبان افغان دست بکشند. با گفته منابع ارگ ریاست جمهوری در این نامه از پاکستان خواسته شده که از دادن پناهگاه امن به طالبان افغان امتناع ورزد و اگر در گفته‌های خود درباره حمایت از روند صلح افغانستان صادق است، در 3 هفته آینده 7 گام مشخص را در نظر گیرد. مصطفی صدیقی در این مورد گزارش مفصل را تهیه کرده.
رئیس جمهور افغانستان از اسلام آباد خواسته که از پشتیبانی طولانی مدت خود از طالبان افغان دست بکشد. این اقدام ظاهراً نشان می‌دهد که حکومت افغانستان می‌خواهد در مورد تماس‌های خود با پاکستان تجدید نظر کند. با گزارش وبسایت انگلیسی زبان گندهارای رادیو آزادی، رئیس جمهور غنی با فرستادن نامه به رهبران ملکی و نظامی پاکستان درخواست کرده که با برداشتن گام‌های مشخص پناهگاه‌های طالبان را در کشورشان متوقف سازند و در رسیدگی به کمپاین خشونت آمیز آنان در داخل افغانستان همکاری کنند. منابع در ارگ ریاست جمهوری در کابل تایید کردند که رئیس جمهور غنی در نامه‌ای که این هفته به رهبران پاکستان فرستاده از آنان خواسته تا با در نظر داشت هفت گام ظرف سه هفته آینده صداقت خود را در مورد حمایت از روند صلح افغانستان به اثبات برسانند. یک مقام افغان که در مورد این نامه آگاهی دارد به وبسایت گندهارا گفته است که اسلام آباد باید با صدور یک اعلامیه رسمی را اندازی عملیات بهاری طالبان را محکوم کند. این مقام افزوده است که پاکستان باید عملیات ضد تروریسم را در برابر شبکه حقانی گسترش دهد و کسانی را که مسئول فعالیت‌های تروریستی اخیر در داخل افغانستان بودند دستگیر کند. در یکی از آشکارترین خواسته ها رئیس جمهور غنی از رهبری اردوی پاکستان خواسته تا با صدور یک دستور از دادن پناهگاه برای طالبان امتناع ورزند. در گذشته اسلام آباد دادن پناهگاه امن به طالبان را رد کرده است. این مقام افغان افزوده که یکی دیگر از خواسته های رئیس جمهور غنی این است که اعضای شورای کویته و پشاور شورای رهبری طالبان در خانه هایشان تحت نظارت قرار گیرند و اقدامات قانونی علیه آنها برای تهدید امنیت دولت های دوست آغاز شود. به گفته این مقام رئیس جمهور غنی همچنین از اسلام آباد خواسته تا در این موارد به توافق برسد. تبادل زندانیان، جلوگیری از معالجه و تداوی جنگجویان طالبان در داخل پاکستان و نیز محدود ساختن فروش کود کیمیایی و سویچ‌های برقی که میتوانند در انفجار وسایل انفجاری دست ساز استفاده شوند، چیزی که قاتل نیروهای نظامی و غیر نظامیان افغان پنداشته می شود. رئیس جمهور غنی در طول هفت ماه گذشته برای بهبود روابط میان کابل و اسلام آباد سخت تلاش کرده است، اما این تلاش ها هنوز با دست آورد چشمگیر به همراه نبوده است. بارنت روبین تحلیلگر و محقق مجرب در امور افغانستان است. او میگوید رئیس جمهور غنی در بدل تلاش برای نزدیک ساختن روابط با پاکستان و با وجود قبول خطر قابل ملاحظه سیاسی برای انجام این کار دستاورد اندک داشته است. روبین افزوده است از هنگامی که رئیس جمهور غنی این تلاش‌ها را آغاز کرده، طالبان مستقر در پاکستان بزرگترین عملیات بهاری خود را راه اندازی کردند. روبین گفته است تاکنون شاهد هیچ گونه شواهد نبوده که کسی در پاکستان در تلاش متوقف ساختن طالبان بوده باشد. اما رهبران نظامی و غیر نظامی پاکستان سخنان عملگرایانه گفتند. جنرال راحیل شریف لویدرستیز اردوی پاکستان در جریان سفرش به کابل در ماه فوریه گفت که دشمنان افغانستان دشمنان پاکستان هستند، سخنانی که مایه دلگرمی مقامات افغانستان شده بود. اما هنگامی که طالبان در 24 ماه اپریل عملیات بهاریشان را به نام عزم آغاز کردند، امیدواری مقامات افغان در مورد این سخنان راحیل شریف کم رنگ شد. با آغاز این عملیات ناامنی هم در مناطق مختلف افغانستان افزایش یافت. روزنامه نیویورک تایمز به تازگی گزارش داد که شمار تلفات نیروهای افغان و گونه چشمگیر در حال افزایش است. به اساس گزارش این روزنامه در ربع اول سال روان میلادی حدود 1800 نیروی امنیتی افغانستان کشته شدند. چند ماه پس از سفر راحیل شریف در دوم ماه می بود که نواز شریف صدر اعظم پاکستان نیز از کابل دیدن کرد. او در آنجا در صحبت با خبرنگاران افزایش خشونت ها و همچنین عملیات عزم طالبان را محکوم کرد و حتی وعده سپرد که هرگاه پناهگاه طالبان پیدا شوند با اقدام مستقیم نابود خواهند شد. در گذشته اسلام آباد گفته است که از گفتگوهای صلح برهبری خود افغانها حمایت میکند، اما هنوز تلاش ها برای کشاندن طالبان به میز مذاکرات صلح به جایی نرسیده است. روبین میگوید که نمیتواند عملکرد جدی را از جانب پاکستان در آینده نزدیک پیش بین باشد. او میگوید اگر رئیس جمهور غنی نتواند به مردم افغانستان نشان دهد که تلاش هایش به بهبود امنیت و برقراری صلح در این کشور می انجامند، او چاره جز این ندارد که به طور علنی بیان کند که پاکستان در تلاش بی ثبات ساختن افغانستان است.
از جزئیات نامه رئیس جمهور غنی به مقام های پاکستانی شنیدین که گفته است اگر اسلام آباد در مورد حمایت از روند صلح افغانستان صادق است، در 3 هفته آینده 7 گام مشخص را در نظر گیرد. چی فکر میکنین؟ آیا این نامه رئیس جمهور غنی کارا خواهد بود؟ پاکستان این بار صادقانه عمل خواهد کرد؟ امی است موضوع برنامه میکروفون شما که از ساعت 8:30 تا 9:30 به وقت افغانستان به صورت مستقیم نشر خواهد شد. حالا 7:45 به وقت کابل شد و توجه کنین به سرخط خبرها. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که در جریان درگیری میان موظفین امنیت ملی و طالبان مسلح در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا 15 تن از طالبان مسلح کشته و 29 تن دیگر آنها زخمی شدند. رئیس جمهور افغانستان میگوید که حقوق زنان قربانی صلح نخواهد شد. محمد اشرف غنی این موضوع را دیروز در دیدار با اعضای شبکه زنان افغان در ارگ ریاست جمهوری گفت. وزارت معارف افغانستان در یک اقدام تازه می خواهد که 7 میلیون جلد کتاب درسی مکاتب را در 1 ماه در داخل کشور چاپ کند. این نخستین بار است که 8 مطبعه داخلی در افغانستان این تعداد کتاب را چاپ می کنند. وزیر خارجه آمریکا و همتای ایرانیش در ژنو با هم دیدار کردند. جان کری و محمد جواد ظریف به هدف زمینه‌سازی برای دستیابی به یک توافق جامع در خصوص برنامه هسته‌ای تهران تا پایان ماه جون با هم گفتگو کردند. یک گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه میگوید که در نتیجه پرتاب بمب‌های بیرلی توسط هلیکوپترهای رژیم سوریه در ولایت حلب بیش از 71 تن از غیر نظامیان کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. این گروه که مقران در بریتانیا است به روز شنبه گفت که حداقل 59 تن در یک بازار شهرک الباب کشته شدند. و مقام‌های اتحادیه اروپا از مسکو به خاطر تهیه یک لیست سیاه که در آن سیاستمداران این اتحادیه شامل ساخته شدند انتقاد کردند. این سیاستمداران نمی توانند به مسکو سفر کنند. سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. گزارش های ما تا دقایق بعد ادامه خواهد یافت. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در تعداد از روزنامه ها و نشریه های بین المللی در مورد افغانستان. تعداد از این رسانه ها را امید مرزبان مرور کرده است.
روزنامه فارن پالیسی گزارش نوشته از زیر عنوان سربازان جدید و ناشناس افغانستان و عراق. این گزارش به نظامیان توجه کرده که به حیث سربازان رسمی نه، بلکه به حیث قراردادی‌های شخصی به مناطق جنگ زده فرستاده می‌شوند. فارن پالیسی می‌نویسد که مقام‌های آمریکایی اکثراً از ارائه ارقام دقیق قراردادی‌ها در افغانستان و عراق خودداری می‌کنند، اما به اساس ارقامی که فارن پالیسی به آن دست یافته، 64% آمریکایی‌هایی که سال گذشته در افغانستان کشته شدند، قراردادی‌های شخصی بودند. در ادامه این مقاله آمده است که نادیده شمردن نقش قراردادی‌های شخصی در عملیات نظامی آمریکا به دلایل متعدد ناراحت کننده است. نویسنده باور دارد که با استخدام قراردادی‌های شخصی بار سنگین جنگ تا حد زیاد بر روی شانه‌های اشخاص گذاشته می‌شود که با پول اندک استخدام می‌شوند و اتباع همان کشور جنگ زده و یا حتی شهروندان کشور سومی هستند. بنوشته فارن پالیسی، نکته دیگر این است که با حضور قراردادی‌های شخصی، شمار سربازان آمریکایی که به طور رسمی در یک کشور ماموریت اجرا می‌کنند کمتر می‌شود. در نامه این گزارش فارن پالیسی آمده است که از حادثه 11 سپتامبر سال 2001 تا به حال، شمار تفنگدارانی که با قراردادهای شخصی در افغانستان و عراق ماموریت اجرا کردند، تقریباً مساوی و حتی بیشتر از سربازانی بوده است که در چوکات نیروهای نظامی آمریکا به این دو کشور فرستاده شدند. و اما نشریه استرالیایی سیدنی مارنینگ هرالد به نیرومند شدن مخالفان مسلح دولت افغانستان در ولایت اروزگان اشاره کرده است. این نشریه گزارش نوشته است زیر عنوان افغانستان عراق نیست اما نباید فراموش شود. سیدنی مارنینگ هرالد می نویسد جنگ ولایت اروزگان را به حاشیه سقوط نزدیک ساخته، ولی از چند لحاظ سقوط این ولایت شگفتی آور نخواهد بود. نظامیان استرالیایی بیشترین بخش ماموریتشان را در اروزگان سپری کردند و بیشترین تلفات را نیز در همین ولایت متقبل شدند. بنوشته این نشریه، هدف ماموریت استرالیا در اروزگان آرام ساختن این ولایت نبود، بلکه تشکیل اردوی افغان بود که بتواند در برابر شورشیان مبارزه کند. سیدنی مارنینگ هرالد می نویسد در چند هفته اخیر شورشیان در ولایت اروزگان تا حد پیشروی کردند. نشریه این سوال را مطرح می کند که آیا این پیشروی شورشیان نشانه از ناکامی استرالیا در اروزگان است؟ نویسنده در ادامه می نویسد که پاسخ این سوال خیلی پیچیده هم بله است و هم نه خیر.
ساعت 7:49 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. قرار است ولایت بامیان در اخیر این هفته در یک مراسم رسمی با عنوان پایتخت فرهنگی سازمان سارک اعلان شود. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که تمامی آمادگی ها برای این برنامه نهایی شدند. سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت که نمایندگان کشورهای عضو سارک یا سازمان همکاری های منطقه جنوب آسیا و برخی دیگر از مهمانان خارجی در این مراسم در شهر بامیان شرکت خواهند کرد. ستار فروغ جزئیات می‌دهد.
مراسم رسمی نامگذاری بامیان به حیث مرکز فرهنگی سارک یا سازمان همکاری های منطقوی جنوب آسیا به روزهای پنجشنبه و جمعه برگزار می شود. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان می گوید که آمادگی های لازم در زمینه روی دست گرفته شدند. محمد امین باوری سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت در کنار مقام‌های ارشد افغان نمایندگان کشورهای عضو سارک هم در این مراسم حضور خواهند یافت. به گفته آقای باوری مهمانان خارجی برای اشتراک در این مراسم به روز چهارشنبه هفته جاری به کابل خواهند رسید و سپس به ولایت بامیان انتقال داده می شوند.
تا هنوز گفته شده است که از 11 کشور بر ما مهمان نه، جمله ممکن در سطح وزرا باشه و در سطح صدر اعظم هست که تشریف دارند. سازمان های بین المللی که در کابل تشریف دارند، در اینجا سفارتخانه هایی دارند و سفیرهایی دارند. یونسکو این سازمان های بین المللی که در مسائل کلتوری و فرهنگی افغانستان مصروف خدمات هستند تشریف میارند و همراه ما در اینجا اشتراک میکنند.
با در نظر داشته موجودیت آثار تاریخی و مناطق باستانی در بامیان، این ولایت قبلا از سوی سازمان همکاری های منطقوی جنوب آسیا یا سارک به عنوان مرکز فرهنگی این سازمان انتخاب شده بود. مقام های افغان میگویند همزمان با برگزاری مراسم رسمی معرفی بامیان به حیث مرکز فرهنگی سارک، نمایشگاه های صنایع دستی و محصولات زراعتی افغانستان، برنامه های موسیقی و تئاتر نیز در ولایت بامیان راه اندازی می شوند. در همین حال ولسی جرگه افغانستان از نهادهای امنیتی می خواهد که تدابیر لازم را به هدف تأمین امنیت ولایت بامیان اتخاذ نمایند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در اجلاس دیروز این جرگه گفت
بامیان مرکز فرهنگی سازمان سارک انتخاب شده. از مسئولین امنیتی خواهش میکنیم که برای تأمین امنیت اینا تدابیر روی دست داشته باشند.
پیش از این ولایت غزنی به حیث مرکز فرهنگ و تمدن اسلامی در سال 2007 میلادی از سوی آیسسکو یا سازمان آموزش اسلامی علمی و فرهنگی انتخاب و در سال 2013 رسماً معرفی شد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
و حالا صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 مشنوین. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شما هستیم. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان از افزایش کشت کوکنار در ولایت‌های شمال کشور نگران است. این وزارت بانک از آغاز عملیات برای نابودسازی کشتزارهای کوکنار در 5 ولایت جنوبی کشور سخن می‌زند، اما می‌گوید که افزایش ناامنی‌ها زمینه را برای کشت کوکنار در ولایت‌هایی که کشت آن صفر شده بود فراهم خواهد ساخت. نظیفه محبوبی از کابل جزئیات می‌دهد.
در حالی که پیش از این بیشترین کوکنار در ولایت‌های هلمند و کندهار کشت می‌شد، اما اکنون وزارت مبارزه با مواد مخدر نگران است که به علت ناامنی‌ها زمینه کشت کوکنار در ولایت‌های شمال کشور فراهم شده است. این وزارت هرچند از آغاز عملیات نابودسازی کشتزارهای کوکنار در 5 ولایت جنوبی کشور سخن می‌زند و می‌گوید امسال قرار است 20,000 هکتار زمین در این ولایت‌ها از وجود کوکنار پاکسازی شوند، اما ادامه ناامنی‌ها در ولایات شمال مقام های این وزارت را نگران ساخته است و میگویند که ممکن کشت کوکنار در این ولایات امسال بیشتر شود. عبدالقیوم سامر سخنگوی وزارت مبارزه با مواد مخدر به رادیو آزادی میگوید آنان نگران هستند که ممکن در برخی ولایات ده ها هکتار زمین للمی که زیر اداره طالبان است نیز کوکنار کشت شود.
نگرانی که ما بسیار زیاد داریم از ناامنی است که متاسفانه گسترش پیدا کرده به ولایات مختلف افغانستان و این میتونه به عنوان یکی یک تهدید بسیار جدی و یک تهدید بسیار بزرگ برای ولایت که از ناحیه کشتر فرستن برای از اونا هم یک تهدید میتونه باشه. این که نامنیا به طرف شمال هم انتقال پیدا کرده، این به عنوان یکی از نگرانی های جدی ما میتونه در این عرصه باشه.
وزارت مبارزه با مواد مخدر میگوید همکنون عملیات نابودسازی کشتزارهای کوکنار در ولایت های هلمند، کندهار، زابل، فرا و ارزگان ادامه دارد. این پنج ولایت 90% کوکنار را در سراسر افغانستان تولید می کنند و به گفته این وزارت بسیاری از ولایات های جنوبی کشور که در سالهای گذشته کوکنار در آن صفر بوده است، امسال به علت شدت ناامنی ها این ولایات نیز از کشت کوکنار به دور نماندند. به گفته آقای سامر، در نتیجه نابودسازی کشتزارهای کوکنار در پنج ولایت جنوبی کشور، امسال 5 تن از نیروهای امنیتی کشور کشته شدند. نگرانی ها از کشت کوکنار در ولایت های شمال کشور به علت ناامنی ها در حال مطرح می شود که بسیاری ها قدرتمندان محلی و تفنگداران را در ولایات کشور در کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر دخیل می دانند. پیش از این اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد نیز گفته است که کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در افغانستان افزایش یافته است و به گفته این سازمان دولت افغانستان اراده جدی برای نابودسازی این پدیده نداشته است. کارشناسان نیز به این انتقادها مهر تایید می گذارند و می گویند که برخی از ولسوالان و قمندان های امنیت کشاورزان را برای کشت کوکنار تشویق می کنند.
وزارت معارف افغانستان در نظر دارد تا پس از این کتاب‌های درسی مکاتب در داخل کشور چاپ شوند. این وزارت می‌خواهد که در گام نخست 7 میلیون جلد کتاب درسی مکاتب را در یک ماه در مطبعه‌های داخلی چاپ کند. ستار فروغ با کبیر حقمل رئیس نشرات وزارت معارف افغانستان صحبت کرده و نخست از وی پرسیده است که در مورد این اقدام تازه وزارت معارف معلومات بدهد.
با آن که برای 10 میلیون جلد کتاب ضرورت داریم، اما اجالتا برای حل مشکل ما خواستیم یک پروژه 7 میلیون کتابی را طرح و دیزاین بکنیم که خوشبختانه کارایش خود به پیش میره. ان شاء الله در چند روز آینده کار کتابی از اون برای بار اول در خود کابل آغاز خواهد شد. هدف از این است که یک کتاب را زودتر به صورت ما قرار بگیره و دوم این که صنعت چاپ در افغانستان و فعالیت چاپخانه ها در افغانستان تسلط یافت.
این کتاب درسی که قرار است چاپ شود شامل کدام صنف می شود؟
ما پارسال به حد کافی کتب دوره ابتدایی را چاپ و توزیع کردیم. مشکل جدی ما در دوره متوسطه هست و تا حدی هم در لیسه. بخش اعظم کتب دوره متوسطه و لیسه تشکیل می اما سی پروژه دیگه را هم ما در دو کشور هند و ویتنام داریم که با تکمیل از اون بیشترین رقم کمبود کتب ما در دوره های متوسطه، لیسه و ابتدایی رفع خواهد شد.
آیا فعلا این امکانات در داخل افغانستان موجود است که به این تعداد کتب درسی در مدت یک ماه در داخل افغانستان به چاپ برسد؟
رقمی را که ما از مطابع گرفتیم اینا در یک ماه آینده در حدود 3 میلیون کتاب چاپ کرده میتونند، اما در که ما رخاندیم این که آغاز چاپ 2.3 میلیون جلد کتاب آغاز کار ما به طرف تکمیل شدن پروژه 7 میلیون دلاری است. ان شاء الله می هم در کابل چاپ خواهد شد.
کبیر حقمل رئیس نشرات وزارت معارف افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد. حالا هم رنگ های زندگی.
رنگ های زندگی.
دا آغاز خود معرفی کنین کاکا.
اسم ما حسین علی احمدی.
مصروف چی کار هستی؟
مصروف می چند سال میشه که می لیلامی فروشی میکنم. یا لیلامی است.
چی چیره میارید مالای لیلامی؟
مالای لیلامی از نگاه بلوز، همی پیران یخنقا، پتلو، همی بلوزای رنگا سپرده، همی چیزا، همی کس بی ماز میفروشیم بهم.
چند سال میشه که مصروف
کنم؟ همی از اول ابتدای رئیس جمهور محترم حامد کرزی. کار لیلامی یک زمان بسیار کار خوبی بودن. بسیار از شغل خود، از کار خود ما بسیار خوش بودیم. و فیلان کار نیست، فیلان نمزی که امیر جمهور تازه آمد آقای اشرف غنی، فیلان کلی کارا خوابیده و کار نیست.
این مالای لیلامی باز از کجا میاید؟
این مالای لیلامی می تجارا دکاندارا از کراچی پاکستان میره، باز اینجا میره برای ما توزیع میره، ما اینا رو به فروش میرسه.
چه قسمی میخرین بازی بستگکی زیاد
میگی؟ اینا از اونجا میره به حساب بندل میره، حساب گارد میره، از اونجا میاره و اینجا باز همین دکاندارا به حساب ما یک بندل دو بندل از پیش از اون به حساب بگرایی میگیریم با فروش میرسن میاره.
با چند براتون تمام میشه چند میفروشین؟
پارسن این دکاندارا میره باز از دکاندارا که برای ما میاره باز ما از ما فیصدی چی میگیره برای زنا هم برای نا پول میبریم هم برای خود ما میمه با فروش میرسن ما.
در زندگی سفر هم کدی جای؟
بله بله در زندگی.
کجا رفتیم؟
ایران هم رفتیم، پاکستان هم رفتیم، این دو کشوری همسایه که بود رفتیم ما.
چطور بود زندگی در اوجه با اون مردم؟
زندگی با به حساب کار غریبی مثلا جای خوب است برای، ولی من تو کشوری بیگانه است. ما که در کشوری خود که کار ندارم در کشوری مردم چی کنم؟
چند اولاد داری؟
شکر الحمدلله 7 اولاد داره ما.
اولادات باز چی کار میکنه کاکا بچه؟
بچه‌م 12 بود خلاص که فعلا در پانتون ابن سینا کار میکنه.
تحصیل
داز شغل کامپیوتر ساینس میخونه.
سواد چقدر رول داره در زندگی؟
سواد تو بتونه ما خود دمیاله که دمی انداختیم ما میخوایم خود که چی کنیم؟ هر فشاری که ما به ما میخوایم که بچهای ما باید درس تعلیم بخونن، چی ذکر باشه چی اوناز بشه میخوایم باید اونها باید به سواد نباشه باید